сархати хабарҳо. Мубодилаи асирони ҷангӣ байни Русия ва Украина. Президенти Туркманистон моҳи апрел ба Тоҷикистон меояд. Додгоҳе дар Хоросон муовини мудири як мактабро ҷарима баст. Салом бинандаҳои азиз, навиди бомдодиро аз душанбе тақдиматон мекунем. Имрӯз ҷумаи 10 март аст. Кумитаи ҳолатҳои фавқулодаи Тоҷикистон гуфт, дар қаламрави кишвар хатари зиёди фаромадани тармавусангреза ва ярчусел боқӣ мемонад ва аз шаҳрвандон хост аст аз эҳтиёт кор бигиранд. Ин ниҳод рӯзи 9 март бо нашри як ҳушдори расмӣ гуфт, дар чунин рӯзҳо аз рафтан ба шикор, моҳидорӣ ва ҳезумчинӣ худдорӣ намоянд. бахусус ба кӯдакон таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд, онҳоро беназорат нагузоранд. кумитас ронандагон хост аст пеш аз сафар бо роҳҳои кӯҳӣ аввал дар бораи вазъи роҳҳо маълумот ба даст оранд. ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ ҷиддан қоидаҳои бехатариву амниятиро риоя кунанд. ҳукуматҳои Русия ва Украина гуфтанд, ки мубодилаи дигари асирони ҷангиро анҷом доданд. Зимни ин табодул Русия ба Украина 130 сарбоз ва Украина ба Русия 90 асири ҷангиро бозпас доданд. Дар ин бора Андрей Ермак, раиси дастгоҳи раёсати ҷумҳурии Украина ва вазорати дифои Русия хабар доданд. Андрей Ермак гуфт, аз байни асирони украинӣ 4 низан ҳастанд. Ба қавли ӯ, бисёре аз асирон захмиёне ҳастанд, ки ҳангоми мудофиаи шаҳри Мариуполь ба дасти сарбозони Русия асир афтоданд. Пеш аз ин Русия ва Украина дар нимаи моҳи феврал асирони ҷангии худро табодул карда, 101 нафари аз низомиёни асир гирифташонро баргардонданд. Раиси ҷумҳури Туркманистон моҳи оянда ба Тоҷикистон сафар мекунад. Дафтари матбуоти вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон иттилоъ дод, ки сафари давлати сардор Берди Муҳаммедов дар нимаи аввали моҳи апрел пешбинӣ шудааст. Ин аввалин сафари сардор Берди Муҳаммедов ба Тоҷикистон дар мақоми президенти Туркманистон хоҳад буд. Ба иттилои вазорати корҳои хориҷии Тоҷикистон, Сироҷиддин Муҳриддин, вазири корҳои хориҷӣ, рӯзи 8 март дар душанбе бо ҳамтои туркманаш Рашид Мередов доир ба омодагиҳои ин сафар суҳбат карданд. Манба меафзояд, ҷонибҳо масъалаҳои муҳими муносибатҳои ду кишвар дар бахшҳои сиёсӣ, иқтисод ва гуманитариро баррасӣ намуданд. Сафари сардор Берди Муҳаммедов ба Тоҷикистон дар ҳоли сурат мегирад, ки робитаҳои ду кишвар дар солҳои ахир шебу фаросҳое доштааст. Дар соли 2019 Туркманистон ба ҳаракати мошинҳои буркаши Тоҷикистон аз қаламраваш монеа эҷод кард. Дар солҳои баъдӣ ин мушкил ҳал шуд ва муносибатҳои ду кишвар рӯ ба гармӣ овард. Бо вуҷуди ҷанги Русия дар Украина ва хатари ба набардҳо сафар баркардан, талоши тоҷикистониҳо барои дарёфти шаҳрвандии Русия кам намешавад. Чӣ омилҳо тоҷикистониҳоро маҷбур мекунад ҳатто дар чунин шароите дар талоши ба даст овардани шаҳрвандии Русия бошанд? Нигораи Фазлиддин ба ин ва дигар суолҳо аз сокинон посух пурсид.
Фикри шумо чаро баъзе аз шаҳрвандони Тоҷикистон бо вуҷуди он ки ҳоло дар Русия ҷанг аст, мехоҳанд ҳанӯз мехоҳанд ба Русия бираванд ва шаҳрвандии ин кишварро ба даст биёранд? Шумо чӣ фикр доред?
Фикри вай он нодуруст аст. Барои он ки хато мекунад. Раиси ҷумҳур гуфта буд ки касе ки аз ҳамин одамои ман агар ҳисоби Русия ба тарафҳои дигар ҷанг кунӣ бираванд, бояд омада дар ҳабсшу мегирад. Барои ҳамин ино дуруст аст фикри вай. Мумкин шароитшон камтар бошад, норасои шароит бошад, маҷбур месозад ки бираванд. Агар не, ягон чиз дигар омили дигар нестай. Ба ғайр ҳамин омил дигар омил нестай. Мумкин норасои кам бизоад, мумкин қарздор аст.
Бачаам дар Русия.
Шумо нигарон намешавед ки оло дар онҷо?
Албатта мешавем. Албатта, чунки ҳозираш ба қатии Украина ҷанг рафтааст, конечно, мо хавотир мешавем ки чӣ хел аравад онҷо.
Бачатон чанд сола аст?
Бачам калон аст, 32 сола.
Шаҳрвандии Русия дорад аз хонаводагон?
Дорад. Оилам дорад, пишарам дорад.
Шумо наметарсед ки шаҳрвандии Русия як рӯз дарди сар мешавад? масалан ина ҷанг шу шуморо ҳамин чизҳо нигарон намекунад?
надоранд шаҳрванди ҳам Тоҷикистон охе.
аз хонаводаи шумо ягон кас шаҳрвандии русияро дорад?
не, надоранд. дар хориҷа ҳастанд на ки надоранд. ду бародар ҳастанд, якташ дар Германия, дар Олмония, та дигаш дар Латвия. аз сабаби қини зиндагӣ хай муҳоҷир мешавам. я чӣ? кор кам ёфт дар Тоҷикистон. дигар чӣ охе?
ба фикри шумо шаҳрвандии Русия чӣ хатару паёмадҳо дорад?
عین حال فکر میکنم که اگر شهروندی روسیا خواستن فقط یه سبب قطعی دادیسیان برای جنگ در اوکراین که یه خطای بزرگ هست. توصیه ما برای هر پیر جوان، هر فرد تاجیک همینه که نباید بروند، نباید، جان عزیزتر ای همه چی میسته. وطن ما تینج و آروم، وطن ما اگر هر کس بخواه مهنت کنه در این وطن هم میتونه مهنت کنه، میتونه زندگیش را پیش ببرن. اوهایی که بعضش تنبلی را پیشه گرفتن هرچی بهونه میکنن خوب یه چیزی جوان مردی نیست.
خانواده شما یکان که شهروندی روسیا را دارن؟
شهروند توکل به خدای مد.
دادگاه نوحیه خراسان سید علی دولتوف معاون مدیر مکتب میانه رقمی 35 در نوحیه وخش را با جرم غیر قانونی به یک دختر صنف 9 دادن نامه کمالی و اتستات ختم صنف 9 و تصرف محصولات خوراکواری که از جانب یک برنامه سازمان ملل برای خوانندگان مکتب جدا شده بود به اندازه 25600 سومانی به فایده دولت جریمه بست. خودی دولتوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعاتی دوتیتون کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت سید علی دولتوف تا سال 2022 در وظیفه معاونی دیرکتری مؤسسه تسلطی میانه عمومی رقم 35 نوحیه وخش کار کرده، غیر قانونی و براهی سختکاری به های از خود نکرده خواننده را قلبکی گذاشته، به او نامه کمال و اتستات صنف 9 نوشته داده است. با اطلاع منبع او همچنین مال و محصولات خوراک را به مبلغ بیشتر از 26000 سومانی از آنی خود کرده به منفعت شخصیش صرف نموده است. طبق لایحه یاری های برنامه آذوقه‌واری سازمان ملل باید برای تامین خوراکی گرم برای خوانندگان مکتب‌های تاجیکستان خرج می‌شد. بعد از دو روز تظاهرات خشونت‌آمیز در تبیلیسی، نمایندگان دو حزب در پارلمان گرجستان طرح قانون بحث برانگیزی را درباره اگنت خارجی باز پس گرفتند. مؤلفان طرح قانون از حزب حاکم رویای گرجی و جناح نیروی مردم گفتند این طرح را در پارلمان به بررسی نمی‌گذارند. روزهای 7 و 8 مارس هزاران نفر در تبیلیس پایتخت گرجستان بر ضد این قانون اعتراض کردند. بیش از 60 نفر اعتراضگر بازداشت شد و مقامات گفتند زیاد از 50 کارمند پلیس در بی‌نظمی‌ها مجروح شدند. وکیلانی که طرح قانون را پس گرفتند در بیانیه گفتند قانونی که در جامعه اختلاف برمی‌انگیزد لازم نیست. تظاهرگران طرح قانون را یک نو پیاده کردن سیاست روسیه در گرجستان نامیدند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 10 مارس را فرا می‌گیرد.
مارت سال 1931 در خریطه تاجیکستان شوروی ناحیه های غرم و جرگتول افاده یافتند. اسم غرم سال 2001 برش تغییر یافت و این کلانترین ناحیه تابعی جمهوری بوده در 185 کیلومتری شرق دوشنبه در ساحل های سرخاب جایگیر است. جرگتول سال 2016 اسم لخش را گرفت. آن هم در 280 کیلومتری شرق دوشنبه در مرز با قرغیزستان جایگیر است و بیش از 55000 اهالیش از تاجیکان و قرغیز تبارها عبارت می باشد. اکثر ساکنان از راه کشاورزی و چارواداری زندگی می کنند. 10 مارس سال 2012 در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کرد که ماده های تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان بیرون کرده شوند. این زمانی بود که دادگاه های تاجیکستان از شکایت های مقامات جداگانه از ژورنالیستان و نشریه های منقد کارشان زیاد می شد. ماه ایول طرح کدکس خالی از ماده و تهمت و تحقیر تصویب شد. در حالی که این اقدام از جانب سازمان های ژورنالیستی استقبال شد، منقدان از باقی ماندن مجازات برای تهمت و تحقیر پرزیدنت انتقاد کردند. 10 مارس سال 1941 زادروز پروفسور و عضو اکادمی علم های تاجیکستان پادبان زویرف است که برای رشد علم درماتولوژی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات او ساحه های زیاد بیماری های پوست را در بر میگیرد و یکی از کارهای علمیش به آموزش ویتیلیگو یا سفیدشوی پوست بخشیده شده است. ده ها شاگردانش در مؤسسه های پیشرفته طبی کاری او را ادامه میدهند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نوید بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صحبتی بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان شد.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیست با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گلخوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمون با قزاده تقدیم میکنم. موجی نوی مبارزه های مدافعان اوکراینی شهری بخمود زید نیروهای روسیه در حال بالا میگیرد که در چندین ماه جنگ ها در این شهر هر دو طرف هم تلفات عظیمی جانی دادند. روز 10 مارس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت روس ها در یک روز 102 حمله انجام دادند. جنگ های پر شدت در دیگر قسمت های ولایت دنیتسک هم دوام دارد و به قول نظامیان اوکراینی روس ها از ساکنان ملک سپر زنده بنیاد میکنند و در صورت اخیرش پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در وحشت زده کردن مردم ملک گناهکار کرد. او گفت
تلاش نوبتی دولت تروریستی برای وحشت‌زده کردن مردم ملکی باعث در برخی منطقه و شهرها موقتاً قطع شدن نیروی برق، گرمی دهی و قطعی آب گردید. موشک‌های روسی امروز جان 9 اوکراینی را گرفتند. به آئله های آنها اظهار همدردی میکنم. تمام روز کار در سمت برقرار کردن نیروی برق ادامه داشت. وضع ایویلت های خرکوف و جتمیر سنگین تر از دیگر جای ها است. منطقه های ادسا، دنیپرا پتروسک، کیف و زاپوروژه با مشکلات روبرو هستند.
وزیر دفاع اسلواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ند روز 9 مارت با اشاره به 11 هواپیمای تابستان پارسال از پرواز بازداشته شده که برخی کارناشایی هم هستند گفت اسلواکیا باید قرار در زمینه ارسال آنها قبول کند. ند گفت روز از آن پیش در یک جلسه اتحادی اروپا با وزیر دفاع پولشا هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال با اوکراین با سلاح کمک کرده اند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشا گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستد. پارلمان ازبکستان روز 10 مارت قانون دعوت برگزاری رفرندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسی کشور را در تاریخ 30 اپریل قبول کرد. کنستیتوسی نو شده با پرزیدنت عمل کننده شوکت میرزیویف امکانی شرکت تکراری در انتخابات رئیس جمهوری آینده را فراهم میکند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. وعده اساسی مؤلفان طرح نو کنستیتوسی این است که عهده‌داری های اجتماعی حکومت در برابر شهروندان ازبکستان بالا می رود و ایجاد دولت اجتماعی از هدف های آن خواهد بود. وعده تامین آزادی بیان و آزادی اطلاعات یکی دیگر از نکات مهمی متن کنستیتوسی نو است. منتقدان این را چون تلاش ایجاد حکومت افتکراتی در ازبکستان انتقاد کردند. مانوئل میکالر سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با امام علی رحمان پرزیدنت این کشور ملاقات کرد. روز 9 مارس سفیر نوی آمریکا هنگام سپردن اعتمادنامه به پرزیدنت تاجیکستان همکاری های آینده میان دو کشور را بررسی کرده است. ایالات متحده آمریکا از کشورهایی است که سالانه میلیون ها دلار به تاجیکستان در عرصه های گوناگون کمک می رساند. روز 10 مارس مجلس چین در یک آوازدهی که نتیجهش پیشگویی می شد یک دلانه سی جین پین را رهبری جمهوری مردمی چین انتخاب کرد. این بار اول است که در چین رهبری این کشور بار سیوم قدرت را در دست نگه می دارد. علاوه به این سی جین پین مقام رهبری شورای مرکزی نظامی کشور را هم حفظ کرد. از این قرارها همه 2952 عضو مجلس چین طرفداری کردند. علاوه به این وکیلان مجلس نقشه اصلاحات دستگاه شورای دولتی چین را هم قبول کردند. هرچند جزئیات آن نشر نمی شود همین چیز معلوم است که مدیریت مرکزی حزب کمونیست تقویت می یابد. سی جین پین 69 سال دارد و از رهبران با نفوذترین چین در تمام تاریخ این کشور دانسته می شود. دادستانی کلی ازبکستان روز 9 مارت گفت ژورنالیست روس الکساندر نیچایف از دردی دل در تاشکند درگذشت. جسد نیچایف را روز 8 مارت در یک خانه اجاره گرفتهش در تاشکند پیدا کردند. ژورنالیست 36 ساله سردبیر تلگرام کانال بیولتن کینپراکاتچیکا بود. یک همکارش گفت او برای مدتی موقت به تاشکند رفته بود و میخواست ماه اپریل به مسکو برگردد. لیانید وولکوف یک متفق بلند پایه سیاست مدار زندانی الکسی نوالنی بعد اون که اول امضای نامه به عنوان اتحاد اروپا رو با درخواست از فهرست تحریم شده ها بیرون کردن چند اولیگارخ روس رد کرد و بعد اقرار شد که دروغ گفته است، اخیراً اعلام کرد که از سیاست کنار می رود. وولکوف رئیس بنیاد بین المللی ضد کرپسی است که اون را نوالنی تشکیل کرده است. او 9 مارس در تلگرام کانالش نوشت امضای مراجعت نامه به نام رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بورل یک خطای کلانی سیاسی بود و بعد این قرار کرد که از فعالیت های سیاسی کنار می رود. در مراجعت نامه سال گذشته به نام بورل که زیر آن وولکوف هم امضا کرده است، از مقامات اروپایی درخواست می شود که 4 اولیگارخ روس، میخائیل فریدمن، پیتر آوین، گرمن خان و الکسی کوزمیچوف برای موقع ضد جنگی و کمکشان به اوکراینی ها از فهرست تحریم شده ها بیرون کرده شوند. ولی این زمان این صاحب کاران هیچگاه به طور باز و آشکارا سیاست جنگی کرملین را در اوکراین محکوم نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن با گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
پیوندان روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک خورشید فاضیلوف میگویند 4 روز از زمان بازداشتش میگذرد، ولی مقامات نه عیبش را میگویند نه اجازه ملاقات با نزدیکانشان را میدهند. من میرزا نبیه خالقزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. آنها میگویند وکیل مدافع برای حمایت حقوقی گرفتند، ولی هنوز شروع به کار نکرده است. زرنیگار فاضیلوف و خواهر روزنامه‌نگار خورشید فاضیلوف روز 10 مارس از پنجکت به رادیو آزادی گفت از همین سحر این طرف 4 ساعت می شود همراه مادرش و برادرش در نزد اداره امنیتی ناحیه منتظر پاسخ مقامات هستند که دانند خورشید را با چه جرم دستگیر کردند. وی گفت ما می خواهیم دانیم برادرمون برای چی در بازداشتگاه نشسته است. دیروز و همین روز در نزد اداره ایستادیم. نه می گویند عیبش چی است، نه رهایش می کنند، نه اجازت می دهند که مادرم با وی ملاقات کند. مادرم سخت عصبی هست، می گوید خواهر خورشید فاضیلوف.
فراق دین بگاهی امروز تماما ناورگیم، چون که گفته بودند که پگاه ساعت 10 جواب می تید. گفتند من همون ساعت 10 باز آمدیم نگاه کرشتگیم، یکان گفتی انیق نیست، سردار بیاد گم میزنه شان، سردار نیست. اومدیم سردار بعدی جلسه عبد رفتگی
وی افزود همین صبح شنیدن که او را به اداره امنیتی ولایت به خوجند بردن. حالا میپرسیم که در کجاست؟ آیا واقعا برده شده است؟ حرفی نمیزنند. دو روز قبل گفته بودند که غذا نارید به خوجند بردن، ولی چند لحظه رئیس اداره امنیت آمد و به مادرش اجازت داد که یک لحظه رویش را دید و تمام. وی میگوید نمیدانیم چی کار کنیم. کوشش های ما برای تماس با کارمندان امنیت پنجکر نتیجه نداد، ولی فرضیه هایی که دسترس هستند گفته می شود که گویا خورشید فاضیلوف با رسانه ها و سازمان هایی که فعالیتشون در تاجیکستان ممنوع است همکاری کرده است، ولی پیوندانش این ایده ها را بی اساس می شمارند. عزیزه نومانو و مادر خورشید فاضیلوف روز 8 مارس به رادیو آزادی گفت یک لحظه نشان دادن رویش را دیدم، ولی امکانی گپ زنی ندادن. مادرش میگوید خورشید فاضیلوف را روزی 7 مارس دید و انتظار داشت که پس از پرسش رها می شود، اما هنوز در بازداشت است. خورشید فاضیلوف را روز 6 مارس در اداره کار و مهاجرت شهر پنجکت دستگیر کردند، جایی که تا ماه ژانویه امسال بر اساس قرارداد کار می کرد. فاضیلوف بیشتر با رسانه های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوع های اجتماعی به خصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکت می نویشت. در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند. خورشید فاضیلوف 37 سال است و صاحب 3 فرزند است. در یک سال اخیر در تاجیکستان 7 خبرنگار و بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان های بین المللی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. مقامات میگویند خبرنگاران به همکاری با سازمان های ممنوع عیبدار شدند، عیبی که نزدیکانشون کاملا رد میکنند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو روشان شمس قدر بر یار دیگر من در غم خیس پتی تو حیران بودم روشان شمس قدر بر یار دیگر من در غم خیس پتی تو حیران بودم بود سچندم بود عشقی تو که دم زمیری ما خواهد مان مانندی رو خواهد همیشه گربندم
ساکنان نیویورک، یک شهر در دنباس اوکراینا که در پای حمله های روسیه خراب شده است، زندگی سخت دارند. این شهر پیشتر نووگورد نام داشت، ولی دو سال پیش ساکنان برای جلب توجه و دریافت کمک از غرب آن را نیویورک نام گذاشتند. تفصیلات را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با عوض نام هم این شهر نتوانست مثل شهری هم نام خود در آمریکا پیشرفت کند. سرمایه ایلاوگی و سیاهان به نیویورک دونباس نامدند و جنگ ادامه‌دار در آن ساکنانش را نومد و سرسان کرده است. حالا چند ساکنی باقی مانده نیویورک گذشته دوران شوروی خود را با محبت یاد میکنند. از بالای شهر نیویورک واقع در شرق اوکراین پیوسته موشک‌ها پرواز میکنند. نیویورک در قلب دونباس جایگیر است و دو سال پیش نامش نووگورد بود. تابستان سال 2021 همه چی تغییر کرد، زمانی که ساکنان نووگورد برای جلب کمک و پول از غرب نام شهر را که پیش از شوروی گذاشته شده بود به نیویورک عوض نمودند. اینا نیکلایونا ساکن نیویورک از آن روزها یاد آورده میگوید: آن وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما چیزی تغییر نکرد جز آن که جنگ سر شد.
اون وقت ما درباره سرمایه گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما هیچ چیز روی نداد جز اون که جنگ سر شد. آثارخانه را ساخته و تعمیر کردند، ولی اون حالا خراب است. سیاحان هیچگاه نیومدند. نیویورک به ما کاملا چیزی نداده است.
نیکلایونا یکی از اونهایی است که با وجود جنگ و جوش در نیویورک ماند. مثل او در اینجا حالا 2000 نفر ماندند. زمان شوروی نیویورک یک شهری معمولی صنعتی بود که در آن کارخانه زودروش یابنده کیمیایی فعال بودند. اما پس از سقوط شوروی کار پیچیده تر شد. جنگ روسیه در اوکراین یکی از فاجعه های زیادی است که در این 10 سال اخیر ساکنان این شهر شاهد و تا جای هم ناامید شدند. امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت و راستش رو گویم این نام برای ما اهمیت ندارد، گفت یوری، یکی از دیگر ساکنان نیویورک دونباس.
امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت. این نام برای ما اهمیت ندارد.
او با 3 فرزند و همسرش گالینا در انبار کارتوشکا زندگی میکنند. 2 ماه پیش در حوالی آنها بمب افتاد و در و تریزه و قسمی از بام خانهشون رو ویران کرد. آنها مجبور شدند به انبار بکوچند. برعکس شوهرش گالینا امیدوار بود که تغییر نام سرنوشت ساکنان شهر رو دیگر میکند.
اگر صلح و آرامی می بود شاید چیزی عوض می شد. اما حالا کی در این باره فکر میکند؟
با گفته وای بمب ها یک جزی از زندگی آنها شده و ساکنان نیویورک اوکراین خواب ندارند. اینا نیکلاینا 55 ساله که از ترکیش در کنار دیگر شهر یک قد پرید، حالا کوشش میکند با دارو از عذاب بی‌خوابی خلاص شود. گرچنده که داروی خواب میخورد، اما وقتی شبانگاه چیرپرانی شروع میشود چیز دیگر کمک نمیکند، افسود او. نیکلایوا با هوس از زمانی یاد میآورد که بین روسیه و اوکراین تنها یک خط رسمی مرز بود و خلاص. مثل بسیاری از ساکنان نیویورک دونیتسک وی میخواهد به زمان شوروی برگردد. با گفته او نام شهر هیچگاه برایش مهم نبود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر، میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 اوگوست در شهر ورشو، پایتخت لهستان، با رادیوی آزادی صحبت کرد. همکارم قیوم مرسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلومات بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقلی سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار هست، اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود، به طریق نمیدونم SMS می، آنها به یک دیگر خط می نویسند، آنها به یک دیگر تلفنی صحبت کردند. مثال عادی میگیریم، متهم می سازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با اعضای همین کمیسیای 44 راون کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیای 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و زیاده از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساس هایی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ ها پریبود با وسیله چی پریبود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است، این نشون داده نمیشود. یک با مانند همون پرونده اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یکون اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از اونهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه، به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
یه سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک و سیستم رپرسیوی، جزادهی، فقط جزادهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال، به 28 سال، به 30 سال زندانی میکنن، من باوری کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر براید هم سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکاری اصیل خواهی باشد هیچ وقت اصلاح نمی شود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلا کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتور به خود پیدا میکنند و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعده که شاید پیدا شود بیرون می براید، یک حادثه‌های ناخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت‌های طولانی می‌دهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترساندن شخصانی که حالا زندان نشدند، چون که اعتراض نکنند، برآمد نکنند، به مثل این نفران درباره جنایت های مقامات های قدرتی گپ نزنند، مثال درباره حقوق و آزادی های خود آواز بلند نکنند، درباره کروپسیه گپ نزنند و هاکزا می باشد. البته که قانونگذاری جمهوری تاجیکستان جوابگری را با یک مدت معین مقرر نکرده است. نوشته می شود که از 12 مثال می گیریم تا 18 سال جوابگری پیش بینی شده است. بینید که سوجا هم درجه بالا رو می زنند. حالا که امکانیت دارند که 12 سال زنند یا اینکه مطابق ماده 63 کدکس برافه جنیاتی تاجیکستان از همین ماده از همون نرم پایان ترین می توانند که باز پایان تر کنند یا اینکه عموما همون حکم رو دیگر خیل کنند، تغییر دیان جزا رو. ولی این رو ما در وقتای اخیر عموما نمی بینیم. می بینیم که فقط سیستم با سیستم رپرسیوی تبدیل داده شده است و باید که ترس بودار کرده شد، ترس پیدا شود در بین اهالی.
در گذشته به هر حال ما شاهد بودیم که چنین پرونده های پر سر و صدا، پرونده های بحث برانگیز، بررسی این پرونده ها در دادگاه های تاجیکستان به هر حال مدت های دراز، ماه ها یا که هفته ها دراز میکشید. نزدیکای این افراد، وکیلای مدافع این افراد حق داشتن که از بالای آن شکایت کنند، بازبینی این پرونده ها را طلب کنند. ولی ما در وقت آخر میبینیم که حکم ها در یک هفته، در دو هفته، حتی از این هم شاید کمتر، هم پرونده تفتیش می شود، تفتیشات پایان می یابد، هم محاکمه می شود در دادگاه و حکم اعلان می شود. چرا اینقدر زود؟
در اینجا من چند عامل رو می بینم. یکم که عامل حسابات طلبی از مقامات قدرتی و مقامات سودی است. سیستم دولتداری جمهوری تاجیکستان عین حال با سیستم از سیستم دولتداری اتحاد شوروی هم دوره های حکمرانی استالین هیچ فرقیتی ندارد و یک پلان و سیستم است. نقشه در بالای هر یک کارمند هست. کارمند بازرسی دولت اتومبیلی باید فلان قدر پروتکل کرده با رئیسش پیشنهاد کند، مفتیش باید فلان قدر پرونده رو بررسی کرده با پرکورور روان کند، پرکورور باید همین قدر پرونده از روی نقشه تفتیش کند و تصدیق کند و با فکر عیبداری با سود روان کند و سود در نوبت خود باید فلان مقدار معینی پرونده ها رو دیده برآمده یک حکم خودش رو برآورد. در اینجا یکم عامل اجرا کردن نقشه هست. در مقررات کدکس مرافعه جنایتی مهلت های مرافعوی هست، یعنی که مهلت های معین هست برای دیده برآمدنی چی بررسی تفتیشاتی پیشکی. مثال یک مهلت این دو ماه است، تا دو ماه، یعنی که معنا دارد که تا دو ماه باید تفتیشات خاتمه داده شود. مهلت های بررسی پرونده در مرحله سودی هست. از بس که در حادثه های اخیری در خروخ رخ داده و وابسته به نه فقط در خروخ علاقه ما میتونیم گفت وابسته به بدخشانی ها، چون که میدونیم استردادوی غیر قانونی فعالان بدخشان خیلی از خارجه استرداد کرده میشوند و در تاجیکستان حکومت طولانی میگیرند. در اینجا نشون میدهد که یک شماره زیادی کلونی پرونده ها، ممکن زیاده تا 1000 پرونده باشد و هیچ امکانیت نیست که طبق همان مقررات اساسی قانون مهلت ها رعایت کرده شوند، برای همین کوتاه کرده میشوند. و یک از عامل دیگرش این به نهایت سست شدن، چون که عموما گویم نبودن ادوکاتور تاجیک وابسته به پرونده های جنایتی است. ادوکاتور تاجیک قدرت شکایت کردن، قدرت سخن کردن، قدرت حمایه کردن نه فقط زیر حمایه خود بلکه خودشان رو ندارن، برای همین یکون شکایت نیست، یکون واکنش نیست. مثال عادی من میتوانم به شما جواب سوالی چی میگن؟ عبرت نیدیم که آیا شما در باره ادوکات های همین بازار شده های فعالان بدخشان خبر دارید؟ کی هستن اونها؟ از کدام کلیگی هستن؟ یکی نه، کسی خبر ندارد، برای که اونها از ترس نه خودشون نامشون رو افشا میکنند نه یکون حمایت هم میکنم. برای همین وقته که حکومت چونی پرونده ها رو در مدت یک هفته و دو هفته بررسی میکند، از بازداشت تا برآوردن حکم، کسی درباره این گپ نمیزند، شکایت هم نمیکند و همین یک بار دیگر وادار میکند که هر چی تستر همین شماره های پرونده ها دیده برآمده شود، بازداشت شده ها زندانی کرده شوند، تا اینکه همین مسئله پومیر، وضعیت پومیر از بین برده شود، دیگر درباره این کسی گپ نزند و سخن نراند. باز یگان باز همون رقص و بازی و دیگر و دیگر در جمهوری ما دوام داده شود.
چرا روی اکثر پرونده ها مخصوصا سالهای اخیر مهر مخفی میزنند؟ چرا اکثری بررسی ها در سیزا در بازداشتگاه گذرانده میشوند و کسی راه داده نمیشه؟ حتی بعضی از نزدیکان این بازداشتگاه شکایت میکنند که خودی آنها را در روز اعلان حکم یا در جریان بررسی پرونده ها راه نمیدهند.
یکی از سببای اساسیش کم فعالیت، سست فعالیت، یعنی که گویم عموما به فعالیتی ادوکاتور تاجیک است، چون که حمایت کردن نمیتوانند، نه تنها گفتم زیر حمایت رو حقوقی خودشون رو نمیتوانند، درخواست نویسند و هم درخواستشون رو حمایت کنند. اوید اون که اخیر بینای سود هست، بینای سود ساخته شده است، اینقدر مبلغ گذاری کرده میشود سودهای جمهوری تاجیکستان، چه از خود تاجیکستان چه بیرون از آن. پس چرا شخصی بیگناه رو نمیتوانید شما در بینای سود سود کنید؟ چونکه شخصی بیگناه، برای اون گفتم که تو حکم سود با قوه قانونی ندارد، اون شخص بیگناه حسابیده میشود. در بینای سیزو، پسی پنجره، پسی همون دیوالهای دو متره و سه متره و سیمخورها، پس از ده دوازده همون درهای آهنین، وقتی که سودیا همون اگر هم گویم همون سودیا بی‌غرض باشد در آید و بیند حالی سود شونده رو، انیق فکر میکند که همین انسان در حقیقت گناهگار است که پسی پنجره آوردن، در همین حجره در پسی پنجره است، خودش رو در چنین مؤسسه نگاه میدارن، یعنی که این یکون گناه دارد، خطر دارد. این یکون نشان دهنده دموکراسی و ولایت قانون یا که مقدس بودن حقوق و آزادی انسان نیست.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
هشت دسته منتخب جوانان به چهارک فینال جام آسیا میانی فوتبال بازان تاپ 20 ساله راه یافت. منتخب تاجیکستان موقعیتش را در رده‌بندی جهانی فوتزال در بین 118 دسته در جای 50 نگاه داشت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالهی لطیف به شما پیشکش می کنم. بعد نتیجه گیری بازی های دور آخرین در گروه دی که 9 مارت در ازبکستان برگزار شدند، همه ای تیم های شرکت کننده ای دور چهارک نهایی جام آسیا میان فوتبال بازان تا 20 ساله معین گردیدند. در دور چهارک نهایی مسابقات غالب گروه ای ازبکستان با دسته دوم گروه بی استرالیا، غالب گروه بی ایران با تیم دوم گروه ای عراق، غالب گروه سی کره جنوبی با دسته دوم گروه دی چین و غالب گروه دی ژاپن با دسته دوم گروه سی اردن بازی خواهند کرد. همین طریق در چهاریک فینال روز شنبه 11 مارت ازبکستان با استرالیا و ایران با عراق، روز یکشنبه 12 مارت کره جنوبی با چین و ژاپن با اردن رقابت میکنند. یادآور میشوم دسته منتخب فوتبال جوانان تا 20 ساله تاجیکستان در مرحله نهایی جام آسیا در گروه سی در تاشکند در بازی اولش از تیم اردن با حساب 0-2 شکست خورده، در بازی دومش تیم عمان را با حساب 1-0 مغلوب کرد و بازی سومش را با منتخب کره جنوبی با حساب مساوی و بدون گل انجام داد. در گروه سی دسته کره جنوبی با کسب 7 امتیاز مقام اول را صاحب شده به دور چهاریک نهایی راه یافت. دسته اردن که 4 امتیاز گرفت جای دوم را از آن خود کرد و به چهاریک فینال برآمد. منتخب تاجیکستان نیز 4 امتیاز به دست آورد، ولی از روی تناسب توپ‌ها در زینه سوم قرار گرفت و از حق شرکت در دور چارک نهایی محروم گشت. سرمربی دسته منتخب جوانان تاجیکستان علی کوبریف، متخصص بلاروسی، بعد انجام بازی آخرین مرحله گروهی گفت:
متاسفانه ما در این مسابقه وظیفه خود را اجرا کرده نتوانستیم. سببی به 4-1 فینال راه نیافتن دسته، این باخت ما در بازی اول از تیم اردن می باشد.
باید گفت 4 دسته بهترین جام آسیا با قهرمانی جهان میان جوانان تا 20 ساله که ماهای می ایون امسال در اندونزیا دایر می‌گردد راحت می‌گیرد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در ریتینگ 11 بندی نوی جهانی موقعش را در بین 118 کشور در جای 50 نگه داشت. تاجیکستان در بین دسته های منتخب ملی فوتزال آسیا مقام 11 را صاحب شده است. در آسیا ایران، ژاپن، ازبکستان، تایلند و استرالیا در پنجگانه بهترین قرار دارند. جای های این بعد را اندونزیا، ویتنام، عراق، قرغیزستان و کویت صاحب شدند. در فهرست نوی جهانی منتخب فوتزال برزیلیا جای اول، اسپانیا جای دوم و پرتغالیا جای سوم را کسب کردند. با دهگانه بهترین اینچنین روسیه، ارجنتینا، قزاقستان، ایران، مراکش، اوکراین و پاراگوئه داخل شدند. قهرمان فعلی آسیا ژاپن در جای 12، برنده مدال نقره قهرمانی قاره ایران در جای 7 و جایزه‌دار برنجی ازبکستان در جای 24 قرار دارند. یادآور می‌شوم دسته منتخب فوتزال تاجیکستان سال گذشته در مرحله نهایی جام آسیا خوب بازی کرده به قطار 5 دسته بهترین قاره شامل شد.
با این جهانی پرش، با این تابو تو بیخش، نمی‌روم سر فرو ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، نهی امیدم بده، رهی سفیدم بده، او بر فرو فرا ستاره راهنما، او بر فرو فرا ستاره راهنما. اشکی سوزی منی، با چشمی روزی منی، سحر بخوابم درو ستاره‌ای راهنما، ستاره‌ای راهنما، باز این جهانی شگی دلم سرا سر گیری، بگردون مرا ستاره ای راهنما، نمی نمایی چرا ستاره ای راهنما.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه مهمان آزادی. من مولا رجب یوسفی، مجری و تهیه کننده برنامه، تا 15 دقیقه بعد شما را همراهی میکنم. مهمان امروز ما هستند نورالله علیف، ورزشکار شناخته تاجیک. نورالله علیف بعد اولین برآمد و غلبه اش در تشکیلات UFC به تاجیکستان برگشت. علیف اولین ورزشکار از تاجیکستان است که در UFC برآمد میکند. رقابت این ورزشکار و هواداری صدها نفر از تاجیکستان رهبران تشکیلات UFC را حیرت زده کرد. ضمن صحبت از نورالله علیف درباره سبقتش، مشکلی ها پیش از برآمدن به میدان، جایزه پولی، خورت شدن در آمریکا و نقشه های آینده اش پرسیدیم. سوال اول ما از نورالله علیف این بود که از سبقت اولش در یو اف سی چه تأثیراتی دارد؟
به وقتی که سهر پیش از بای رفتنی بودم و ما ویدیو فرستادن که قدر تاجیک سرجام شده، تاجیکستان همه کسان ما را دستگیری میکنم، خیلی شد شدم و خیلی باز یک موتیواسیای دیگه گرفتیم، خواهی دیگه. وقتی که ما پیش از بای رزمیکا کردیستم، تنهای خود رو گرم کردیستم، آماده کردیستم با بای، با ما کارگرای یو اف سی آمدن که همی راسته میسال در تاجیکستان های ما گفتم ها میسال هم اش آمدن چی کدن مرا که میسال تا نباید بایتیده ای بای اگر ای خدر مخلصی شما جمع شده باشه ما گفتم خیلی ما گفتم ایشالا که بای نمید بعد برامدیم غلبه کردیم الحمدلله میسال ما شدم که از روی یک موریبای ما ای خدر هم وطنوی ما ای خدر برادر و دوست و شد شدن و همون شب و روز من وطن خدمت در بگیم یک لوی دنیای دیگه معرفی کردم.
نورالله بید از آمادگیتان برای این برآمد پرسم، بعضی ها گفتن که در وقت کم کردن وزن که برای یک ورزشکار در محربه های مختلف قسمت بسیار مهمی کارش است، در وقت این کم کردن وزن اکمه با مشکل دوچار شده دو سلامتیتان احوالتان بد شده است، این تا کجا واقعیت دارد؟
اکمه همون آخران روزی که پگشت باید وزن رو سپاریم 5-6 کلو میمونیم و 5-6 کلو آخر رو در آخران روز کم میکنیم و من یکم باری خیلی کدگی نبودم. بعد امریکا رفتم، دیتولوگو امریکانس که بعد معلم و باید گفتن این خیلی آسان تر می شود. بعد ما 3 کیلوش از شب کم کردیم و 3 کیلو دیگه شد با سهر مانده، همون سهر کم تر خیلی احوالی آدم بد می شود، لیکن که الحمدلله ویسا کردیم، من خیلی سخت احوالم بد نشد، ویسا کردم خودم لباسوم را پوشیدم رفتم ویسا کشیدیم.
چون در وقت من وزن کشیم معلوم بود که یک کمه احوالتون خسته است.
نه کمه، نه خیلی خسته میشی که 15-16-17 کیلوگرم وزن کم میکنی در یک نیم دو ماه، خیلی خسته میشی.
رقیب شما ورزشکاری تجربه دار برزیلی رافائل آلوس بود، شما کوشش کردید که در جریان رقابت بیشتر او رو به زمین افتانده در زمین کار کنید با او، چرا این تاکتیک رقابت رو پیش گرفتید؟
برای اینکه رافائل آلوس یکی از نکاوتیارو یکی از بایتوی هست که خیلی مشت و ضربای پویش و ضربای دستش خیلی سخت است، خطرناک است و ما هم خیلی پلانی بایی کرده بودیم کتی معلم و ترینی رو که باید فقط در زمین کتی و ماری بکنیم. کمتر از من خیلی 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 تجربه زیاد بود، برای همین ما با پلان خود او رو مار بیم.
راست صدا با اون جنگ کردن کمی خطرناک بود؟
کمی نه، خیلی خطرناک
بود. او میتونم پرسم که از اولین رقابتان در تشکیلات یو اف سی از حساب تشکیلات، از حساب سرپرست و یا از حساب بونوس چقدر مبلغ با دست آورده؟
ما بونوس نگرفتم، نکیم که اکمه دیگر رو نمیدونم چانس میگیرن، یکم بای ما 20,000 دلار بود، نکیم که 30% نلاغ میگیرن افتوماتی 13,000 دلار میمونن. با اوجا منیجر از 15% منیجر میگیرن، 15% جایی که تمرین میکنیم زال ترینی رو دامو خود چانسی مونن 5,000 میمونن 6,000 دلار میمونن. بایوی اول 3-4 بای اول یسی اگام کسا مبلغ کلا نمیدی
تو زمانه که شما
تو ما معروف شد.
بعضی کارشناسان همین مبلغی که یو اف سی میتید برای ورزشکارا در رقابت های اولشون بسیار ناچیز محسوبش، خود شما گفتید که 5-6,000 دلار میموند، چون یک خوب انداز میرد با قماندشان برای لگر تمرینی. شما در جریان آمادگی به اولین رقابت، یعنی منظورم در لگر تمرینی تا چقدر مبلغ خرج کرده؟
50,000 دلار
می رود.
من
نمیدونم تو کجا درست چقدر. روز میگن که وابسته از ورزشگر است. چقدر همه کارو جدی میشمارده. مثال ما در همه تمرین هم خیلی 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 ما جدی مثال تمرین میکنم و ترنرهای مثال به نهایت ترنرهای یکی از ترنرهای بهترین های مثال امریکا رو میگیرم که به نهایت سومی پولی کلون است. مثال هستن برادرهای که مثال ما دستگیری میکنن و خانگی ها ما.
در صحبت اول ما گفته بودید که برادران خانوادهتون اومد بود. شما اولم سرپرست پیدا نکردیدون فرد معروف.
نه من سرپرست هستن میگن بیا مثال ما حالی خیلی میگم سرپرستی اجداد دارم که اگم با قوت سرپرست دارم مثال خیلی 1,000 2,000 3,000 نه.
خب بازم نفتید که لگر کمیتون چقدر خرک
میشه؟ خیلی ما هجداد اگر با پول خونه و خوردن میسو چی ما فقط یه دیتولوگم موجوده 10,000 to 12,000 dollars میگیرم. موجوده که من یه اوقات تیار میکنم و میسو وزی ما کم میکنم او به غرض که اوجا خونه 3,000 to 4,000 dollars خونه میگیریم و خوردن با میسو یکم ترینیرهایی که تیتره تمرین میتنم چی خیلی حسابی کنم.
نورالله شما رو به حبیب نورمگامدوف ورزشکار معروف داغستانی مانند میکنه. این خطان بسیار زیاد شنیدید، هم از چهره هم از طرز رقابت و رفتارهای مانند به حبیب نورمگامدوف شما در زیر سایه همین ورزشکار میمانید. آیا فکر نمیکنید که باید به خودتون مانند باشید و نه به یکم ورزشکار دیگر، حتی اگر او خیلی مشهور هم باشد؟
نه نگاه کن وقتی که الله تربیت آدم دیگر مانند کنه مثال نشین مثال رو تا یا که ستیلی مثال موریبا تا و جنگ تا مثال اکما کار ندارم مثال که با هر یک کسا بون که من اون نیستم. من تاجیک من نورالله من در همه جا گفتم که من نورالله من تاجیک من نه اگم حبیب نه اگم کزمه خدم مثال مونند کدم چی من بایرخ تاجیکستان از خدمان رو برداشتم و در همه جا من مثال داشت سخن از برای خدم نمیگم. وقتی که اون میکروفون یسی را سینما میکنم من یک کوششی دارم که من مثال وطن ما را شناسان که هم خلی وطن از وقتی من یکم بار امریکا رفته بودم گفتن تا از جایی من گفتم مثال در یسی و گفتم تاجیکستان گفتن تاجیکستان چی های؟ مثال فهم میکنم و در گجان چی های میگم مثال من گفتم دولت های چی های؟ یک دولت های ما مثال هم خیلی هست تاجیکا و دولت تاجیکستان مثال ما اگر اهمیت دو در باشه یکا وقتی که من میکروفون در جمعه تا وقتی که اینترویو کلان میشه بعدی باید من ای برای خودم سوال میتونم ای برای وطن مثال نقل میکنم تو ای برای تاجیکستان که مثال من هم خالی تل زده چی میگم باتوش که مقصدی من همیه که مثال ایروی همی یک سهمی خودم من گذارم که مثال دولت عظیمو رو در دیگر دولت در دیگر دنیا و مثال شینو ساندا تاجیکستان دانا بگیم که بسیار همین سوالا بسیار نورلو چی بخت مثال ما خدمت یگوم کازابوی نیا بور دیگه میگم که مانندم نکردم د یگوم جورم نگفتم الله هم خیکدای ما هیچ چیز ازمیت کرده نمیتونم. یعنی مثال ازی یک شما را مثال بگم که با یک اکتور مشهور مانندی مثال ده هم اجا دورا نویسن که اکتم هر یت هوا می نویسی که من مانند نیستم اهمیت نمیتیا که دیکھیں کہ یہ خیلی میگیری مرا باگم رقصا و باگم حافظ مونا نکدین کو می بھایا کہ از بهترین ورزشگرای دنیا مثال اگر این خیلی بگیریم وقتی که حبیب زاد بویا رس دوشنبه و تاجیکستان خونه بود ها ما بر اومدن با ماشینا چیکردن مثال دا
بله باید اما سال 2018
یک حادثه دیگره که حادثه نخوش البته با شما در امریکا رخ داد این غارت شدن ماشینتان بود بعد غلبتان در لاس وگاس. این حادثه چهل رخ داد و آیا جنایتکاران پیدا شدن؟
مهمون خانمون وقت ساعتش بود شد باید ما میبرامدیم از اوجا دیگه جا میرفتیم سومکو رو در ماشین بار کردیم و در ستاینکه اما گستینسا مهمون خانمون ده و در درون مهمانخانه کافه میفروختند، کافه ستاربکس هم هم ما هم خلی کافه رو بردارو کردیر آمدیم کافه گیری گفتیم کافه میگیریم میبروه میریم موبانی پنج شش مینوت دارم خیلی پنج شش دقیقه در آمدیم کافه رو گرفتیم برآمدیم باید ماشین داشتیم تریزه شکستگی سبکه همون نیست باید جا میری سوی فیروت کردیم چی کامیرو رو دیدیم خیلی دوزو آمدیم تریزه رو شکستیم لباس رو دوزیدن اگه گفتن که کفته سیم تو حاضر اگه اون خبری نیست
مصاحبت هم گفتید که کارمانده مهمانخانه اونقدر خواهش کمک کردن نداشتن برای چی؟
در امریکا این خیلی جنایت های مثل او قد جدی نمی شمارنده در امریکا
برای بعضی عجیب که در اون داخل سمکا چی بود؟
در داخل سمکا هم لباس همون و لباس های ترینر نوتبوک و ساعت تلفن کم تر مبلغ بودم خیلی چیزا خیریت که هم دکومنت و پاسپورت همون در دست بودم
یعنی همشه
دیگه همشه دیگه
خب شما با تشکیلات یو اف سی برای چهار رقابت شرطنامه امضا کردید یک رقابت گذشت و حالا در پیش یک رقابت دیگر دارید باز که نیتی به اکتگان بر آمدن دارید
انشاءالله که ما ماهای ایون و ایول همخواه من مقصد دانگی رقابت کنم و مای اکتیابر در ابودابی باز یا یفسی برمیگرده ابودابی با انشالله که با همی دو بای دیگه همیر سال ایون ایول و اکتیابر در ابودابی همخواه نقشه ها داریم
در تاجیکستان همین نظرها به هرچند توجه خیلی زیاد است به نوع محاربه های آمیخته بعضی ها میگن که این خوب است برای رشد جوان تربیه جوانان اما بعضی دیگه میگن که زیاد حتی پیشنهاد شد که مکتب های مخصوصی واسه به تمرین محاربه های آمیخته تشکیل شود اما بعضی ها میگن که نه اگر این ورزش زیاد رشد کند مثلا زنازنی بین جوانان و مناقشه ها بین جوانان زیاد میشد فکر شما همچون یک ورزشکار کسبی به همین نظرها چی است
من خیال میکنم که از همه آدمی спокойно чмеган аз ҳама одами оромтарин ҳами варзишгарони мориҳои омехтаан мисол мо дар амрико ва дар дигар давлатҳои дунё мисол бисо мегардем мисол хеле рушд ёфтагиа хеле хеле мориҳои омехта ва ман оли нафаҳмидам ки дар дигар давлатҳои дигар ягон спортсмен ягон ورزشگری مثل مورگوی مختار اون کسا در بیرون در کوچه زده باشه و جنگ جنجال کرده باشه
یعنی فکر می‌کنید دو ضرورت رشد همین ورزش در تاجیکستان هست یا نیست همین رشد ورزش مورگوی مختار
اگه شید شما نمیدون نکیم که مثل بچه‌های ما اینا ما اینا مثل اکنیم تاجیک شدیم مثل یو اف سی رفتم بعد یو مثل تشکیلات یو اف سی دید که خیلی ما مثل مخلصان بیسا داریم مثال تاجیکستان چی مثال نه بعدش با ورزشگرانی ما فکر میکنیم که تا آخر سال چهار پنج ورزشگر از ما در یو اف سی برآمد میکنن
از تاجیکستان
کیو فکر میکنید یعنی امکانیت هم داره
اینجا شانس بسیاره ده بچه‌ها بسیارن فکر میکنم همین روزای نزدیک باید موین هم پدپیسد کنم موین غفرو
رولا آخران سوال هم این بود که در مصاحبه قبلی ما شما گفتید که من دو سال بعد این در مصاحبه ما بلکه به پریزیدنت یو اف سی گفته بودید که بعد از اون رقابت اون در تشکیلات دانا وایت کانتندر سریز که من دو سال بعد چمپیون قهرمان یو اف سی در وزن سبک می شوم این حرفتان حالا بر سر جای خود باقی است یا عوض کردید بعد اولین رقابت ها
صد فویز اخه صد فویز من همین مقصد دارم انشاءالله یکنیم پایسی یو اف سی رو با نیتوک تاجیکستان ما بلکه آسیای مرکزی داری با فکرم که اگر کس آوردگی نیست
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزاد یادآور می شوم که همصحبت ما بودن نورالله علیف ورزشکار معروف محاربه های آمیخته از تاجیکستان من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای من بعد با شما خداحافظی می کنم
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما رو در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو.
سرخط خبرها: مبادله اسیران جنگی بین روسیه و اوکراین. پرزیدنت ترکمنستان ماه اپریل به تاجیکستان میآید. دادگاه در خراسان معاون مدیر یک مکتب را جریمه بست. سلام بیننده های عزیز، نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز جمعه 10 مارت است. کمیته حالات فوق العاده تاجیکستان گفت در قلمرو کشور خطر زیادی فرامدنی ترمو سنگریزه و یارچو سیل باقی میموند و از شهروندان خواست است از احتیاط کار بگیرند. این نهاد روز 9 مارت با نشر یک هشدار رسمی گفت در چنین روزها از رفتن به شکار، ماهیداری و هیزمچینی خودداری نمایند، بخصوص به کودکان توجه ظاهر نمایند، آنها را به نظارت نگذارند. کمیته است رانندگان خواست است پیش از سفر با راههای کوهی اول درباره وضع راهها معلومات به دست دارند. هنگام حرکت در راههای کوهی جدا قویده های بخطری و امنیتی را رعایت کنند. حکومت های روسیه و اوکراین گفتند که مبادله دیگری اسیران جنگی را انجام دادند. ضمن این تبادل روسیه به اوکراین 130 سرباز و اوکراین به روسیه 90 اسیر جنگی را بازپس دادند. در این باره آندری یرماک رئیس دستگاه ریاست جمهوری اوکراین و وزارت دفاع روسیه خبر دادند. آندری یرماک گفت از بین اسیران اوکراینی 4 نیزان هستند. با قبل او بسیاری از اسیران زخمیانی هستند که هنگام مدافع شهر ماریوپول با دست سربازان روسیه اسیر افتادند. پیش از این روسیه و اوکراین در نیمه ماه فوریه اسیران جنگی خود را تبادل کرده 101 نفری از نظامیان اسیر گرفته شان را برگرداندند. رئیس جمهوری ترکمنستان ماه آینده به تاجیکستان سفر میکند. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اطلاع داد که سفر دولتی سردار بردی محمدوف در نیمه اول ماه اپریل پیش بینی شده است. این اولین سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان در مقام پرزیدنت ترکمنستان خواهد بود. با اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، سراج الدین مهری الدین وزیر کارهای خارجه روز 8 مارت در دوشنبه با همتای ترکمنش رشید میردوف دایر به آمادگی های این سفر صحبت کردند. منبع میافزاید جانب ها مساله های مهمی مناسبت های دو کشور در بخش های سیاسی، اقتصاد و گومانیتری را بررسی نمودند. سفری سردار بردی محمدوف به تاجیکستان در حالی صورت میگیرد که رابطه های دو کشور در سالهای اخیر شیب و فرازهای داشته است. در سال 2019 ترکمنستان به حرکت ماشین های بورکش تاجیکستان از قلمروش مانع ایجاد کرد. در سالهای بعدی این مشکل حل شد و مناسبت های دو کشور رو به گرمی آورد. با وجود جنگ روسیه در اوکراین و خطری به نبردها سفر بر کردن، تلاش تاجیکستانی ها برای دریافت شهروندی روسیه کم نمی شود. چه عامل ها تاجیکستانی ها را مجبور میکند حتی در چنین شرایط در تلاش به دست آوردن شهروندی روسیه باشند؟ نگاره فضل الدین با این و دیگر سوال ها از ساکنان پاسخ پرسید.
فکر شما چرا بعضی از شهروندان تاجیکستان با وجود آن که حالا در روسیه جنگ است میخواهند هنوز میخواهند به روسیه بروند و شهروندی این کشور را به دست بیارند؟ شما چی فکر دارید؟
فکر و اینو درست است برای اون که خطا میکنند. رئیس جمهور گفته بود که کسی که از همین آدموی من اگر حساب روسیه به طرفای دیگر جنگ کنی بروند و اومده در حبسشو میگیرند. برای همین اینا درست فکری باید ممکن شرایط چون کمتر باشه، نورستای شرایط باشه، مجبور میسازه که بروند. اگر نه یک اون چیز دیگر عامل دیگر نیست، بغیر همین عامل دیگر عامل نیست. ممکن نورستای کم بیزاد، ممکن قرضی داره
بچه هم در روسیه.
شما نگران نمیشوید که او در اونجا؟
البته میشوید، البته، چون که حاضرش با خطی اوکراین جنگ رفته است. کنیشنو ما خواتیر میشن که چه خیلی را دنجا. بچه
تون چند ساله هست؟
بچه هم کلون هستی و دو ساله.
شهروندی روسیه دارن از خانواده؟
دارن.
اویلم دارد، پیشرم دارد.
شما نمی ترسید که شهروندی روسیه یک روز درد سر می شود؟
نمی دونم.
مثلا این جنگ شو شما را همین چیزها نگران نمی کنند؟
ندارن شهروندی هم توجکستان رو خیلی.
از خانواده شما یکان که شهروندی روسیه رو دارد؟
نه ندارن. در خارجه هستن نه که ندارن. دو برادر هستن، یک تش در گرمانیا، در آلمانیا، تا دیگرش در لاتویا. از سبب قینی زندگی خیلی مهاجر می شوم. دیگه چی؟ مقصد کار کم یافت در تاجیکستان. دیگر چی آخه؟
با فکر شما شهروندی روسیه چی خطر و پیامدها دارد؟
این حال فکر میکنم که اگر شهروندی روسیه خواستن فقط یه سبب قطعی دادشان برای جنگ در اوکراین که یه خطای بزرگ است. توصیه ما برای هر پیر جوان، هر فرد تاجیک همینه که نباید بروند، نباید. جان عزیزتر از همه چی میسته. وطن ما تنج و آروم، وطن ما اگر هر کس بخواه مهنت کنه در این وطن هم میتونه مهنت کنه، میتونه زندگی شا پیش ببرن. اوهایی که بعضش تنبلی را پیشه گرفتن و هرچی بهونه میکنن خوب یه چیزی جوان مردی نیست.
خانواده شما یکان که شهروندی روسیه را دارن؟
شهروند توکل بر خدای من.
دادگاه ناحیه خراسان سیدعلی دولتوف معاون مدیر مکتب میانه رقمی 35 در ناحیه وخش را با جرم غیر قانونی به یک دختر صنف 9 دادن نامه کمالی و اتستات ختم صنف 9 و تصرف محصولات خوراکواری که از جانب یک برنامه سازمان ملل برای خوانندگان مکتب جدا شده بود به اندازه 25600 سومانی به فایده دولت جریمه بست. خودی دولتوف برای شرح قضیه دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعاتی دوتیتون کل تاجیکستان در شرح این پرونده گفت سیدعلی دولتوف تابستان سال 2022 در وظیفه معاونی دیرکتری مؤسسه تسلطی میانه عمومی رقم 35 ناحیه وخش کار کرده، غیر قانونی و براه ساختکاری بهای از خود نکرده خواننده را قلبکی گذاشته، به او نامه کمال و اتستات صنفی 9 نوشته داده است. با اطلاع منبع او همچنین مال و محصولات خوراکه را به مبلغ بیشتر از 26000 سومانی از آنی خود کرده به منفیتی شخصیش صرف نموده است. طبق لایحه یاری های برنامه آزوقواری سازمان ملل باید برای تامین خوراک گرم برای خوانندگان مکتب های تاجیکستان خرج می شد. بعد از دو روز تظاهرات خشونت‌آمیز در تبیلیسی، نمایندگان دو حزب در پارلمان گرجستان طرح قانون بحث برانگیزی را درباره اگنت خارجی باز پس گرفتند. مؤلفان طرح قانون از حزب حاکم رویای گرجی و جناح نیروی مردم گفتند این طرح را در پارلمان به بررسی نمی‌گذارند. روزهای 7 و 8 مارس هزاران نفر در تبیلیس پایتخت گرجستان بر ضد این قانون اعتراض کردند. بیش از 60 نفر اعتراضگر بازداشت شد و مقامات گفتند زیاد از 50 کارمند پلیس در بی‌نظمی‌ها مجروح شدند. وکیلانی که طرح قانون را پس گرفتند در بیانیه گفتند قانونی که در جامعه اختلاف برمی‌انگیزد لازم نیست. تظاهرگران طرح قانون را یک نو پیاده کردن سیاست روسیه در گرجستان نامیدند. بخش یک روزی تاریخ تقدیمتان می‌شود که مهمترین تحولات تاریخی 10 مارس را فرا می‌گیرد.
مارت سال 1931 در خریطه تاجیکستان شوروی ناحیه های غرم و جرگتول افاده یافتند. اسم غرم سال 2001 برش تغییر یافت و این کلانترین ناحیه تابعی جمهوری بوده در 185 کیلومتری شرق دوشنبه در ساحل های سرخاب جایگیر است. جرگتول سال 2016 اسم لخش را گرفت. آن هم در 280 کیلومتری شرق دوشنبه در مرز با قرغیزستان جایگیر است و بیش از 55000 اهالیش از تاجیکان و قرغیز تبارها عبارت می باشد. اکثر ساکنان از راه کشاورزی و چارواداری زندگی می کنند. 10 مارس سال 2012 در جلسه بخشیده به 100 سالگی مطبوعات تاجیک پرزیدنت امام علی رحمان پیشنهاد کرد که ماده های تهمت و تحقیر از کدکس جنایی تاجیکستان بیرون کرده شوند. این زمانی بود که دادگاه های تاجیکستان از شکایت های مقامات جداگانه از ژورنالیستان و نشریه های منقد کارشان زیاد می شد. ماه ایول طرح کدکس خالی از ماده و تهمت و تحقیر تصویب شد. در حالی که این اقدام از جانب سازمان های ژورنالیستی استقبال شد، منقدان از باقی ماندن مجازات برای تهمت و تحقیر پرزیدنت انتقاد کردند. دهم مارت سال 1941 زادروز پروفسور و عضو اکادمی علم های تاجیکستان پادبان زویرف است که برای رشد علم درماتولوژی در تاجیکستان سهم زیاد گذاشته است. تحقیقات او ساحه های زیاد بیماری های پوست را در بر میگیرد و یکی از کارهای علمی اش با آموزش ویتیلیگو یا سفیدشوی پوست بخشیده شده است. ده ها شاگردانش در مؤسسه های پیشرفته طبی کاری او را ادامه می دهند.
بانک ملی تاجیکستان قربی سامانی را در برابر اسعار خارجی برای امروز چنین تعیین کرده است. نویدی بامدادی را تماشا کردید. نظر و پیشنهادهای خود را به ما نویسید. تا صحبتی بعدی در همین برنامه، خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتون با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. موج نوی مبارزه های مدافعان اوکراینی شهری بخمود زید نیروهای روسیه در حال بالا میگیرد که در چندین ماه جنگ ها در این شهر هر دو طرف هم تلفات عظیمی جانی دادند. روز 10 مارس ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین گفت روس ها در یک روز 102 حمله انجام دادند. جنگ های پر شدت در دیگر قسمت های ولایت دنیتسک هم دوام دارد و به قول نظامیان اوکراینی روس ها از ساکنان ملک سپر زنده بنیاد میکنند و در صورت اخیرش پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روسیه را در وحشت زده کردن مردم ملک گناهکار کرد. او گفت
تلاش نوبتی دولت تروریستی برای وحشت‌زده کردن مردم ملکی باعث در برخی منطقه و شهرها موقتاً قطع شدن نیروی برق، گرمی دهی و قطعی آب گردید. موشک‌های روسی امروز جان 9 اوکراینی را گرفتند. به آیله های آنها اظهار همدردی میکنم. تمام روز کار در سمت برقرار کردن نیروی برق ادامه داشت. وضع ایویلت های خرکوف و جتمیر سنگین تر از دیگر جای ها است. منطقه های ادیسا، دنیپرا پیتروس، کیف و زاپوروژه با مشکلات روبرو هستند.
وزیر دفاع اسلواکیا گفت فرصت آن رسیده است که قرار ارسال هواپیماهای جنگی میگ 29 به اوکراین قبول شود. یاروسلاو ند روز 9 مارت با اشاره به 11 هواپیمای تابستانی پارسال از پرواز بازداشته شده که برخی کارناشایی هم هستند گفت اسلواکیا باید قرار در زمینه ارسال آنها قبول کند. ند گفت روز از آن پیش در یک جلسه اتحادیه اروپا با وزیر دفاع پولشا هم صحبت شد و او هم گفت که ورشو راضی است این قرار را دستگیری کند. کشورهای غربی که تا حال با اوکراین با سلاح کمک کرده اند با فرستادن هواپیماهای جنگی راضی نیستند. پولشا گفته است که چون عضو ائتلاف آماده است هواپیماهای جنگی فرستاد. پارلمان ازبکستان روز 10 مارت قانون دعوت برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی تغییر کنستیتوسی کشور را در تاریخ 30 اپریل قبول کرد. کنستیتوسی نو شده با پرزیدنت عمل کننده شوکت میرزیویف امکانی شرکت تکراری در انتخابات رئیس جمهوری آینده را فراهم میکند و او شانس دارد تا سال 2040 در قدرت بماند. وعده اساسی مؤلفان طرح نو کنستیتوسی این است که عهده‌داری های اجتماعی حکومت در برابر شهروندان ازبکستان بالا می رود و ایجاد دولت اجتماعی از هدف های آن خواهد بود. وعده تامین آزادی بیان و آزادی اطلاعات یکی دیگر از نکات مهم متن کنستیتوسی نو است. منتقدان این را چون تلاش ایجاد حکومت افتکراتی در ازبکستان انتقاد کردند. مانوئل میکالر سفیر نوی ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان با امام علی رحمان پرزیدنت این کشور ملاقات کرد. روز 9 مارس سفیر نوی آمریکا هنگام سپردن اعتمادنامه به پرزیدنت تاجیکستان همکاری های آینده میان دو کشور را بررسی کرده است. ایالات متحده آمریکا از کشورهایی است که سالانه میلیون ها دلار به تاجیکستان در عرصه های گوناگون کمک می رساند. روز 10 مارت مجلس چین در یک آوازدهی که نتیجهش پیشگویی می شد یک دلانه سی جینپین را رهبری جمهوری مردمی چین انتخاب کرد. این بار اول است که در چین رهبری این کشور باری سیوم قدرت را در دست نگه می دارد. علاوه به این سی جینپین مقام رهبری شورای مرکزی نظامی کشور را هم حفظ کرد.
از این قرارها همه 2952 عضو مجلس چین طرفداری کردند. علاوه به این، وکیلان مجلس نقشه اصلاحات دستگاه شورای دولتی چین را هم قبول کردند. هرچند جزئیات آن نشر نمی شود، همین چیز معلوم است که مدیریت مرکزی حزب کمونیست تقویت می یابد. سی جین پین 69 سال دارد و از رهبران با نفوذترین چین در تمام تاریخ این کشور دانسته می شود. دادستانی کلی ازبکستان روز 9 مارت گفت ژورنالیست روس الکساندر نیچایف از درد دل در تاشکند درگذشت. جسد نیچایف را روز 8 مارت در یک خانه اجاره گرفتهش در تاشکند پیدا کردند. ژورنالیست 36 ساله سردبیر تلگرام کانال بیولتن کینپراکاتچیکا بود. یک همکارش گفت او برای مدت موقت به تاشکند رفته بود و میخواست ماه اپریل به مسکو برگردد. لیانید وولکوف یک متفق بلندپایه سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی بعد آن که اول امضای نامه به عنوان اتحاد اروپا را با درخواست از فهرست تحریم شده ها بیرون کردن چند اولیگارخ روس رد کرد و بعد اقرار شد که دروغ گفته است، اخیراً اعلان کرد که از سیاست کنار می رود. وولکوف رئیس بنیاد بین المللی ضد کرپسی است که آن را نوالنی تشکیل کرده است. او 9 مارت در تلگرام کانالش نوشت امضای مراجعت نامه به نام رئیس سیاست خارجی اتحاد اروپا جوزف بورل یک خطای کلانی سیاسی بود و بعد این قرار کرد که از فعالیت های سیاسی کنار می رود. در مراجعت نامه سال گذشته به نام بورل که زیر آن وولکوف هم امضا کرده است، از مقامات اروپایی درخواست می شود که 4 اولیگارخ روس، میخائیل فریدمن، پیتر آوین، گرمن خان و الکسی کوزمیچوف برای موقع ضد جنگی و کمکشان به اوکراینی ها از فهرست تحریم شده ها بیرون کرده شوند. ولی این زمان این صاحب کاران هیچگاه به طور باز و آشکارا سیاست جنگی کرملین را در اوکراین محکوم نکردند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات توجکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی میابید.
پیوندان روزنامه‌نگار بازداشت شده تاجیک خورشید فاضیلوف میگویند 4 روز از زمان بازداشتش میگذرد، ولی مقامات نه عیبش را میگویند نه اجازه ملاقات با نزدیکانشان را میدهند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. آنها میگویند وکیل مدافع برای حمایت حقوقی گرفتند، ولی هنوز شروع به کار نکرده است. زرنیگار فاضیلوف خواهر روزنامه‌نگار خورشید فاضیلوف روز 10 مارت از پنجکت به رادیو آزادی گفت از همین سحر این طرف 4 ساعت می شود همراه مادرش و برادرش در نزد اداره امنیتی ناحیه منتظر پاسخ مقامات هستند که دانند خورشید را با چه جرم دستگیر کردند. وی گفت ما می خواهیم دانیم برادرمون برای چی در بازداشتگاه نشسته است. دیروز و همین روز در نزد اداره ایستادیم. نه می گویند عیبش چی است، نه رهایش می کنند، نه اجازه می دهند که مادرم با وی ملاقات کند. مادرم سخت عصبی هست، می گوید خواهر خورشید فاضیلوف.
فراق دین بگاهی امروز تماما ناورگیم، چون که گفته بودند که پگاه ساعت 10 جواب می تید. گفتم من همون ساعت 10 باز آمدیم نگاه کرشتگیم، اگر اون گفتی انیق نیست سردار بیاد گام میزنه شون سردار نیست. اومدیم سردار بعدی جلسه عبد رفتگی همینطور نگاه کرشتگیم.
وی افزود همین صبح شنیدن که او را به اداره امنیتی ولایت به خوجند بردن. حالا میپرسیم که در کجاست؟ آیا واقعا برده شده است؟ حرفی نمیزنن. دو روز قبل گفته بودن که غذا نارید به خوجند بردن، ولی چند لحظه رئیس اداره امنیت آمد و به مادرش اجازه داد که یک لحظه رویش را دید و تمام. وی میگوید نمیدانیم چیکار کنیم. کوشش های ما برای تماس با کارمندان امنیت پنجکر نتیجه نداد، ولی فرضیه هایی که دسترس هستند گفته می شود که گویا خورشید فاضیلوف با رسانه ها و سازمان هایی که فعالیتشون در تاجیکستان ممنوع است همکاری کرده است، ولی پیوندانش این ایده ها را بی اساس می شمارند. عزیزه نومانو و مادر خورشید فاضیلوف روز 8 مارت به رادیو آزادی گفت یک لحظه نشان دادن رویش را دیدم، ولی امکانی گپ زنی ندادن. مادرش میگوید خورشید فاضیلوف را روز 7 مارت دید و انتظار داشت که پس از پرسش رها می شود، اما هنوز در بازداشت است. خورشید فاضیلوف را روز 6 مارت در اداره کار و مهاجرت شهر پنجکت دستگیر کردند، جایی که تا ماه ینوار امسال بر اساس قرارداد کار می کرد. فاضیلوف بیشتر با رسانه های مستقل محلی همکاری داشت و در موضوع های اجتماعی بخصوص مشکلات مردم و کمبود مقامات در پنجکت می نویشت. در شبکه های اجتماعی نیز فعال بود. چند سال پیش در یک برنامه تلویزیونی دولتی تاجیکستان او را از همکاران سامانه مستقل اخبار نامبر کرده بودند. خورشید فاضلوف 37 سال است و صاحب 3 فرزند است. در یک سال اخیر در تاجیکستان 7 خبرنگار بلاگر دستگیر و از 7 تا 20 سال زندان محکوم شدند. سازمان های بین المللی حکومت را به فشار افزاینده به خبرنگاران تنقید کردند. مقامات می گویند خبرنگاران به همکاری با سازمان های ممنوع عیبدار شدند، عیبی که نزدیکانشون کاملا رد می کنند.
در شامی عروسی تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگم، من در غم قیس پتی تو حیران بودم، تو شانی شمس قدر بریاری دیگم، من در غم قیس پتی تو حیران بودم، با تو سچندم با عشقی تو که در زمیری من خواهد مانمی رو خواهد همیشه گربندم با
ساکنان نیویورک، یک شهر در دنباس اوکراینا که در پای حمله های روسیه خراب شده است، زندگی سخت دارند. این شهر پیشتر نووگورد نام داشت، ولی دو سال پیش ساکنان برای جلب توجه و دریافت کمک از غرب آن را نیویورک نام گذاشتند. تفصیلات را من برای یوسفی برایتون پیشنهاد میکنم. با عوض نام هم این شهر نتوانست مثل شهری هم نام خود در امریکا پیشرفت کند. سرمایه ایلاوگی و سیاهان به نیویورک دونباس نامدند و جنگ ادامه‌دار در آن ساکنانش را نومید و سرسان کرده است. حالا چند ساکنی باقی مانده نیویورک گذشته دوران شوروی خود را با محبت یاد میکنند. از بالای شهر نیویورک واقع در شرق اوکراین پیوسته موشک‌ها پرواز میکنند. نیویورک در قلب دونباس جایگیر است و دو سال پیش نامش نووگورد بود. تابستان سال 2021 همه چی تغییر کرد، زمانی که ساکنان نووگورد برای جلب کمک و پول از غرب نام شهر را که پیش از شوروی گذاشته شده بود به نیویورک عوض نمودند. اینا نیکلایونا ساکن نیویورک از آن روزها یاد آورده میگوید، آن وقت ما درباره سرمایه‌گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما چیزی تغییر نکرد جز آن که جنگ سر شد.
اون وقت ما در برای سرمایه گذاری و آمدن سیاحان به اینجا فکر میکردیم، اما هیچ چیز روی نداد جز اون که جنگ سر شد. آثارخانه را ساخته و تعمیر کردند، ولی اون حالا خراب است. سیاحان هیچگاه نیامدند. نیویورک به ما کاملا چیزی نداده است.
نیکلایونا یکی از اونهایی است که با وجود جنگ و جوش در نیویورک ماند. مثل او در اینجا حالا 2000 نفر ماندند. زمان شوروی نیویورک یک شهری معمولی صنعتی بود که در آن کارخانه زودروش یابنده کیمیایی فعال بودند، اما پس از سقوط شوروی کار پیچیده تر شد. جنگ روسیه در اوکراین یکی از فاجعه های زیادی است که در این 10 سال اخیر ساکنان این شهر شاهد و تا جای هم ناامید شدند. امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت و راستش رو گویم این نام برای ما اهمیت ندارد، گفت یوری، یکی از دیگر ساکنان نیویورک دونباس.
امیدواری های ما که چیزی به سوی بهتر تغییر میکند 30 سال پیش از بین رفت. تقریبا 30 سال پیش امید برباد رفت. این نام برای ما اهمیت ندارد.
او با 3 فرزند و همسرش گالینا در انبار کارتوشکا زندگی میکنند. دو ماه پیش در حولی آنها بمب افتاد و در و تریزه و قسمی از بام خانهشون رو ویران کرد. آنها مجبور شدند به انبار بکوچند. برعکس شوهرش گالینا امیدوار بود که تغییر نام سرنوشت ساکنان شهر را دیگر میکند.
اگر صلح و آرامی می بود شاید چیزی عوض می شد. اما حالا کی در این باره فکر میکند؟
با گفته وای بمب ها یک جزی از زندگی آنها شده و ساکنان نیویورک اوکراین خواب ندارند. اینا نیکلای نای 55 ساله که از ترکیش در کنار دیگر شهر یک قد پرید حالا کوشش میکند با دارو از عذاب بی‌خوابی خلاص شود. گرچنده که داروی خواب میخورد اما وقتی شبانگاه چیرپرانی شروع میشود چیز دیگر کمک نمیکند، افسود او. نیکلایوا با هوس از زمانی یاد میآورد که بین روسیه و اوکراین تنها یک خط رسمی مرز بود و خلاص. مثل بسیاری از ساکنان نیویورک دانیتسک وی میخواهد به زمان شوروی برگردد. با گفته او نام شهر هیچگاه برایش مهم نبود.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
جمشید یاروف، حقوقدان و رئیس بنیاد بزرگمهر میگوید محاکمه های کوتاه و حکم های سخت تظاهرگران در بدخشان و فعالان مدنی ولایت یک تلاش برای نابود ساختن جامعه شهروندی در تاجیکستان است. وکیل دفاع تاجیک که در لهستان پناهنده است و برای حفظ حقوق زندانیان سیاسی در تاجیکستان کار میکند، روز 8 اوگوست در شهر ورشو پایتخت لهستان با رادیو آزادی صحبت کرد. همکارم کیوم مرسیاتا این صحبت را انجام داده است.
بازداشت و محاکمه های آخر را در تقریبا 3 ماه اخیر بعد از حادثه های بدخشان در تاجیکستان پیگیری میکنید و خلاصتان، نظرتان درباره این بازداشت ها، محاکمه ها، حکم ها چی است؟
البته پیگیری میکنیم به فکرم تمام به اهالی تاجیکستان که دسترسی به اطلاعات بی‌غرض و صاف دارد، هرچند که خبرها نپوره هم باشند، این خبرها رو، این عامل ها و همین حرکت های تفتیشاتی و محاکمه های سودی رو پیگیری میکنند. ما هم پیگیری میکنیم، کوشش میکنیم که اقلا یک معلومات بیشتری پیدا کنیم و تمام همین حادثه های اخیر، همین بازداشت ها، مناسبت های اونها، مقامات های قدرتی با افرادی که بازداشت میشوند، پرونده هاشون محاکمه میشود، ما یک فشار بالای جامعه شهروندی حساب میکنیم و سببش اون میباشد که مقامات قدرتی اعضایان حکومت یگان معلومات پورا دقیق، معلوماتی که کافی هست برای جامعه شهروندی تاجیکستان درباره این پرونده ها نمیتونند، فقط یک گپای عمومی گپ میزنند به دلیل، به اساس، هرچند که وظیفه دار هستند اساس های بازداشت، دلیل ها رو پیشنهاد کنند و البته که هر یک عقل سالم فکر میکند که در اینجا فقط فشار است. اقلا همون مناسبت های آنها باید نشان داده شود به طریق نمیدونم SMS می، آنها با یک دیگر خط می نویسند، آنها با یک دیگر تلفنی صحبت کردند. مثال عادی میگیرم، متهم می سازند که علیم شیرزمانوف نمیدونم چند هزار مبلغ با اعضای همین کمیسیای 44 روان کرده است و در نتیجه همین هم گویا اعضای کمیسیه 44 بازداشت میشوند، بازپرسی میشوند و زیاده از 10 نفر اونها زندانی میشوند. ولی کنی همون اساسایی که به جامعه نشون داده شوند، کنی همون گفتی روسا انتقال مبلغ و پریود با واسطه چی پریود کردن، از نام علیم شیرزمان این مبلغ اومده است، این نشون داده نمیشود. یک بمانند همون پرونده اعضای حزب نهضت اسلام، پرونده بزرگمهر یوروف و دیگر و دیگر که به یکان اساس مردم رو فقط با گفتن، فقط با لفظ گفتن یک خیالات خودشون میگیرند و زندانی میکنند، نسبتشون پرونده آغاز میکنند.
بسیاری از اونهایی که در بدخشان بازداشت شدند در مدت های خیلی کوتاه به مدت های طولانی، به 17 سال، به 18 سال، به 8 سال یا که به حبس ابد محکوم شدند، به زندان انداخته شدند. به نظر شما سبب چنین حکم های دراز، حکم های طولانی چی است؟
جس سبب اساسیش رو من در اون ببینم که سیستم عدلیه، سیستم اجرای جزای جنایتی، سیستم اصلاح محکوم شده ها از همون راه و رویشی که در دولت دموکراتی هست بیرون برآمده است و یک با سیستم репресиви, جزودهی فقط جزودهی مبدل گشته است. در اصل مقصد اساسی با جوابگری کشیدن، جزا دادن انسان، زندان کردن انسان، اصلاح این شخص می باشد. وقتی که یک کس رو به 18 سال، به 28 سال، به 30 سال زندانی میکنند، من باور کامل دارم که هیچگاه از زندان این آدم اگر براید هم سوق و سلامت، هیچگاه این آدم اگر جنایتکاری از چیل خواهی باشد، هیچ وقت اصلاح نمی شود. یک خصومت، بدبینی نسبت اقلان کارمندان مقامات قدرتی، نسبت مقامات سود، عدلیه، مفتشان، پراکوراتور با خود پیدا میکنند. و این حس یک روز نه یک روز در شرایط های همون مساعده که شاید پیدا شود بیرون می براید، یک حدیث های نخوش ممکن بیارد به تاجیکستان. برای چی اینقدر مدت های طولانی می دهند؟ خیلی گفتم یک مقصد جزا دادن، ترسانیدن شخصانی که حالا زندان نشدند، چون که اعتراض نکنند.